بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسئله فعلا بحث روایی بود، در باب اول از ابواب مربوطه به محارب 11 تا روایت بود خوندیم. از نظر ما 4 تاش، 3 تاش صحیحه قطعی بود، یکیش حسنه بود، ما بقیش هم ضعاف بود، ولی مزامینش با اون روایات صحاح متقارب بود و در حقیقت تباین نداشت. حالا به اون ضعاف هم نمیخوام استناد بکنیم. این عبارت رو شما چجور معنا میکنید؟ و تلک الاحادیث لا تنفک عن ضعف فی اسناد او اضطراب فی متن او قصور فی دلاله، فالاولا العمل بالاول تمسکن به ظاهر الآیه. خب بزرگان خیلی بزرگان، ما همه چیز از بزرگان یاد گرفتیم، هرچه بلدیم از بزرگان بلد شدیم، راه گفتگو، صحبت، استفاده، استنباط، همه چیز رو از بزرگان یاد گرفتیم. بالاخره این عبارت چی میگه؟ اولا شما از این عبارت چی میفهمید؟ تلک الاحادیث لا تنفک عن ضعف فی اسناد، در حالی که حداقل سه تاش صحیحه بود، نه با ما بگیم صحیح هست، همه علمایی که استدلال کردن میگن صحیح هست، حداقل یکی دو نفر صاحب جواهر تعبیر صحیح کرده، صحیح محمد بن مسلم رو همه گفتن صحیحه محمد بن مسلم و همینطور یک دو روایت دیگر. حالا اون یکی حالا اجازه بدید بالاخره ببینید، من میخوام بگم که در حقیقت گوینده این عبارت خیلی بزرگند و واقعا خیلی به فقه ما حق دارند و ما در حقیقت هر چه داریم از ایشون داریم، اما در حقیقت روایات کنار گذاشتن، همشو ظاهر عبارت این همشو کنار گذاشتن. تلک الاحادیث لا تنفک عن ضعف فی اسناد، اولا که ضعف اسناد دادن، ضعف سند رو به همش، او اضطراب فی متن، یعنی در متنش هم اختلاف هست، در حالی که اون اختلافی که در متن بود اونقدر نبود که بشه اساس روایت رو زیر کنار بذاریم. او قصور فی دلاله، در حالی که از نظر ما دلالتش اتفاقا اکثرش خیلی صریح بود با یک تخالفاتی که داشت، بالاخره خوندیم همه اینا رو. فل اولا العمل بالاول، یعنی بگیم که این روایاتی که میگه ترتیب رو باید رعایت بکنی و اگر خواستی عقوبت قتل رو عمل بکنی باید قاتل باشه، اگر خواستی عقوبت قتل رو عمل کنی باید سارق باشه و اختیاری که داری مطلق نیست بلکه مقید هست. خب عبارات خیلی برداشت صحیح صریح بوده. حالا عرض میکنم شما اولا میبینید این عبارت معناش این هست که یعنی روایات رو بذار کنار. من تعجبم فقط همینه که ظاهر این عبارت اینه که در عمل ایشون همه رو گذاشتن کنار، یعنی اصلا به روایات توجه نکردن. بعدم فرمودن که اولا عمل به اول است، اولا عمل به اول است، یعنی این روایات رو عمل اصلا نکنیم. حضرت امام در تحریر تعبیرشون این بود که روایات رو قبول داشتن، مضامینش هم قبول داشتن، منتهاش گفتن که اولا این است که رعایت بکنیم، که ما گفتیم اولا رو درست نمیتونیم بفهمیم. این عبارت مال مرحوم محقق در شرایع. خب شخصیتی مثل صاحب شرایع 11 تا روایت رو که چند تاش رو فقهای همه معاصر ما حداقل مثل صاحب جواهر، مثل دیگران ریاض، حداقل ریاض صاحب جواهر هم ایران رو بزرگ بسیار میشن صحیح تعبیر کردن، ایشون میگن تلک الاحادیث لا تنفک عن ضعف فی اسناد او اضطراب فی متن او قصور فی دلاله، پس بهتر نه که بذاریم کنار. معناش اینه دیگه، فل عمل بالاول یعنی بذاریم کنار و همون اول عمل کنیم لظاهر الآیه، یعنی فقط با آیه عمل کنیم، ظاهر آیه این است که ترتیب اصلا لازم نیست رعایت بکنی و هر 4 تا عقوبت نسبت به هر یک از این جنایات بالاخره مرتبط است. حالا انشالله در فتاوا که رسیدیم بیشتر بحث میکنیم. ولی در باب روایات که ما داریم بحث میکنیم، باز من مراجعه کردم که ببینم جمعهای دیگری بالاخره، اون جمعی که به ذهن ما بود و دیروز هم کمی مجددا توضیح دادیم، من به نظرم بالاخره روایات رو نمیشه نادیده گرفت و تأخیر رو هم نمیشه نادیده گرفت، عدم تفوید هم نمیشه نادیده گرفت، هر دو رو باید یه جوری جمع کرد. منتهاش خب اون ترتیبی که عرض کردیم به نظر میرسد اولاست. خیلی خوب، حالا به هر حال انشاءالله به فتاوا که رسیدیم باز درباره فرموده ایشان هم ببینیم چیکار باید کرد. خب وقت همشه باید بزنم کنار؟ کنار دیگه، فعل اولا و اهل عمل به اول، یعنی اینا بزنم کنار. همه شو بذاریم کنار. نه دیگه ببینید، لا تلکل احادیث لا تنفک عن ضعف فی اسناد، یعنی همه شو بعضیش تلکل احادیث لا تنفک و از اضطراب در متن و از قصور در دلالت، دلالتش قاصره، سردش هم ضعیفه، اختلافی هم داره، پس بهتر نبذاریم کنار. این درسته؟ هیچ کس کنار نذاشته، خودشون هم کنار نذاشتن در عمل به فتوای فروعات بعدی که رسیده، خودشون هم کنار نذاشتن. حالا به هر حال این یه مطلب که نه ببینید، بالاخره این عبارت ظاهرش نه که روایت بذاریم کنار. من علت این که آوردم و میخوام ببینم دوستان چجور میگن، من میگم کنار گذاشتنی نیست این روایات. این روایات باید راه علاج پیدا کرد. اگر اصلا ما بعد از قرآن کریم سند اصلیمون روایاته، سند اصلی همه فقهایی که توی مسئله وارد شدن روایات بابه، روایات استناد کردن و حتی متأخرین. حالا در هر صورت بنابراین الان ما بحث روایی داریم. حالا به هر صورت اونی که اینجا صاحب وسائل نقل کرده بود حبس تعبیر بود و نکته ای که اینجا دیروز اشاره شد خیلی درسته که این حبس همون نفی بلده، چون حبس معنی سجن نیست. اگر حبس معنی سجن میگرفتیم با هم نمیخوند واقعا. سجن یعنی تو زندانی، توی اتاقی، خونه، یه جایی طرف رو محدود بکنی، ولی حبس به معنای محدود کردن در یک محوطه خاصی که مثل توی شهری محبوسه. به قول امروزی ها میگن در حوزه قضایی، در یک حوزه قضایی باید زیر نظر باشه. تبعیدی معمولا در یک حوزه قضایی زیر نظر هست که امروز هم قوانین هم همینجور عملا همینجور میکنن، در حکومت های طاغوتی هم همینجور عمل میکنن، طاغوت هم به خود ماها همینجور عمل کرد. یعنی همه آقایون رو که تبعید کردن در اکثر تبعیدگاه ها تو شهرها نوشتن که باید از این از اون شهر خارج نشن، باید بیان تو نمیدونم شهربانی امضا بکنن، اما مثل یک زندانی نبودن. برخلاف زندانی که زندانی نمیتونه بره بازار کوچه بخره بفروشه معامله کنه، مثلا ارتباط داشته باشه، جلسه بگیره، روزه بره، نه. ولی تبعیدی ها میتونستن برن بیان. نه، حضرت هم فرمودن حبسی که به معنی نفی بلد هست. حبس به معنی نفی بلد یعنی همین در یه حوزه قضایی محدود کردن، این درسته. سجن اگر بود خب نمیخون. حالا به هر صورت حالا انشالله به بحث فتاوا که رسیدیم ببینیم چیکار باید کرد. از این بحث بگذاریم. پس در روایات باب 11 ما واقعا نمیتونیم از این روایات بگذاریم. چهار تاش به نظر ما کاملا قابل به اصطلاح استناد، هم استناد کردن، نه ما بخوایم استناد کنیم، همه فقها استناد کردن و بحث که کردن به این روایات استناد کردن. عرض کنم که بعدم کسانی جمع های مختلفی کردن، ما هم به ذهنمون یه جمعی رسید که عرض کردیم اون بهترین جمع هست. حالا باب دوم رو لطف کنید، من حالا اینه کم یادم بیارم ولی حالا کم یه جوری میخونیم دیگه. ببینید، در باب دوم محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف ابن حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زریس یا زریس عن ابی جعفر علیه السلام. شیخ از سند شیخ به محمد ابن یحیی سند صحیحه. عباس ابن معروف کسی هست که خود روش بحث هست که ایشون کیه، ولی ما مراجعه کردیم دیدم که تعریف ازش میکنن شخصیت شناخته شده مورد توجهی هست. عرض کنم که ایشون از فقهای قمی، از اصحاب حضرت رضا بوده. نجاشی میگه موثق شیخ، در فهرستشون میگن موثق علامه، در خلاصشون میگن موثق، یعنی سه نفر از رجالیون ایشون رو موثق میدونن. عباس ابن معروف قمی فقیه بوده و مورد توثیق به اصطلاح هم هست. پس تا اینجا که سند درسته، میرسه فقط به زریس یا زریس، علی ابن رعاب، حسن ابن محبوب از شخصیت های شناخته شده و معتبر، علی ابن رعاب از شخصیت های شناخته شده معتبر، ان زریس ان ابی جعفر علیه السلام. زریس یا زریس، من نمیدونم، زریس کناسی. عرض کنم که صاحب کتاب معروف عبدالله ابن زریس ابن عبدالله ابن کناسی هست. عرض کنم جامع الروات که در رجال کتاب معتبری هست، که یکی دوبار من اینجا عرض کردم که مرحوم آیت الله بروجردی رجالی که خودشون مقرون فرموده بودن در آستانه چاپ و طبع که بود، این کتاب جامع الروات رو بردن خدمتشون. ایشون فرمودن بعد از که دیده بودن، فرموده بودن که این بهتر از طبقات منه و دستور چاپ این کتاب را داده بودن. یعنی زمان مرحوم بروجردی تجدید چاپ شده این جامع الروات. بسیار کتاب دقیقیه و هم نظم و ترتیب خیلی خوبی داره که راحت میشه استفاده کرد، و به خصوص که یک راوی رو وقتی میخواد شخصیتش رو مشخص بکنه، مواردی که این راوی روایت کرده اون روایات رو هم نقل میکنه که در باب فلان یه روایت داره، در باب فلان یه روایت داره و تا آخر. یعنی یک کتاب معتبر رجالی هست. ایشون در باب زریس میگن که لم تثبت وثاقته الا این که یک آقایی به نام همدویه ایشون گفته است که سمعت و اشیاخی، از اساتیدم شنیدم، اشیاخ دارم شلوخ میشه دیگه، از اساتیدشون، سمعت و اشیاخی یقولون، این آقای همدویه میگه من از اساتیدم شنیدم که درباره ایشون میگن که علت این که کناسی بهشون گفتن چون داد و ستت و تجارت داشته است در کناسه، و هو خیر و فاضل ثقتون، و این تعبیر همدوی رو کشی در رجالش نقل کرده. بنابراین سند سند قابل توجهیه، یعنی اکثرشون شخصیت های کاملا معروف و شناخته شده. نسبت به زریس فقط همین بحث هست و جامع الروات هم میگه که همدوی درباره ایشون گفته که خیر و فاضل ثقتون. جامع الروات البته از کشی نقل میکنه. حالا در هر صورت این سند خیلی هم نمیخوایم بهش استدلال بکنیم، ولی مطلبش مطلب، اگر سند معتبر و دقیق باشه، تو بحث‌های آینده فتاوا خیلی به کار ما میاد. محمد بن الحسن به اسناده عن محمد بن یحیی عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن زریس یا زریس عن ابی جعفر علیه السلام قال من حمل السلاح باللیل فهو محارمون الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه. این معنی نیست که از حضرت باقر سلام الله علیه نقل شده، هر کس در شب اسلحه حمل بکنه این محاربه. خب در شب اسلحه حمل بکنه یعنی مثلا مخفیانه و محرمانه یه سلاح رو از یه جا برای یه جای دیگه بذاره جا به جا بکنه، این محاربه. این که مقصود نیست مسلماً. حمل السلاح فی اللیل یعنی در حقیقت در شب اسلحه بیاره و در حقیقت اسلحهش رو اظهار بکنه. ظاهرش همینه که فتاوا هم شهره میگن یا اشهره میگن یا مثلا اجهاز و تجهیز مثلا تعبیر میکنن، ولی روایت میگه من حمل از سلاح به لیل فهو محارب. هر کس شبانه اسلحه برداره یا اسلحه همراه داشته باشه این محاربه. قهرم نمیشه گفت، مثلا در جاهایی هست که اصلا سلاح همراه هر شخصی هست، اصلا اشخاص بدون سلاح شخصیت ندارن. در بسیار از کشورهای عربی هم سابقا بوده هم الان هست، همیشه یک سلاح همراهشون بوده، به خصوص سلاح‌های به اصطلاح فردی که به کمرشون میبستن همیشه همراهشون بوده، مخصوصا حالا امروز کلت در مثلا سوابق یک چیزای به اصطلاح چاقوها یا خنجر تقریبا، بله یه چیزایی که بین شمشیر و بین چاقوهای کوچیک بوده همیشه همراه ده. تو حدیث نه اخافت ناس داره نه چیز دیگه، ما داریم روایت میخونیم میرسیم، بله انشاءالله به فتاوا میرسیم، در روایتی هم که اخافت ناس داره میرسیم. یه روایت فقط اخافت ناس داره، اونم قاطع طریق گفته، نگفته خاربد، گفته قاطع طریق، یعنی راهزنی اگر بود و اخافه ناس داشت. اینو میرسیم بعد. الان ما داریم روایت معنا میکنیم، میگیم این روایت با توجه به این سند که سند قابل اعتماده، مبتدا خبرش اینه که هر کس سلاح هم کرد این محارب است. هر کس سلاح هم کرد محارب است یعنی چی؟ یعنی یه کسی کلتش تو مثلا توی غلافشه و توی جیبشه و یا توی نمیدونم اون غلاف محدود به کمرش بسته است و از خونش میره یه جای دیگه، این محاربه؟ این که نیست که. یا فرض کنید همون شمشیرش یا همون خنجرش توی غلافش هست و به کمرش هم بسته است و شب میاد از یه جای میره یه جای دیگه، این محاربه؟ مقصود از حمل السلاح یک نوع اجهاره، یک نوع اشهاره، یک نوع در شب به خصوص وقتی تعبیر میکنه، شب یعنی فضایی که آرامش دارن مردم و راحت هستن و به راحتی رفت آمد میکنن و در احساس امنیتی دارن، وقتی کسی سلاح دست میگیره و با سلاح میاد مثلا بیرون، حمل از سلاح رو باید یه جوری معنا بکنیم که به معنی نقل و جابجایی تنها نمیتونه باشه، چون حکم این که فهو و محارب، محارب لو معناش روشنه دیگه، محارب یعنی من حارب الله و رسوله، یعنی حداقل بخواد امنیت رو به هم بزنه تا اینکه بشه حرب با خدا، تا بشه حرب با رسول الله صلی الله علیه و سلم. حارب الله و رسوله بخواد صدق بکنه یعنی باید امنیت رو حداقل در همون کوچه، در همون خیابون، در همون جایی که شب میاد از یه جایی میاد بره یه جای دیگه، امنیت رو به هم بزنه، یعنی افراد ازش بترسن یا احساس بکنن. این اخافه که آقایونم اکثرا آوردن و قول بعضی ها یک نوع تنزیل یا یک نوع استنباط از روایات، توی روایت هم فقط داره که حالا بعد میرسیم. حالا الان ما تعریف فقها رو نداریم، ما میخوایم ببینیم از روایات یک تعریف جامعی که بتونیم یک قاعده کلی به دست بیاریم که کی محاربه. هر کس سلاح در شب هم کند محارب است. ما این کلی نیاز به تفسیر یا بالاخره روشن کردن هست که حمله رو معنا کنیم به معنای اجهار، اشهار یا در حقیقت ابراز این که من سلاح دارم. یعنی یک کسی بیاد مثلا شبانه حمل سلاح بکند بدون اینکه هیچ کس بفهمد و به هیچ کس بگوید، هیچ کس هم ببیند، این حمل از سلاح، این فقره محارب. حالا بله میرسیم، بله حالا بله بله حالا میرسیم. پس به هر حال این قضیه مبتدا خبر کلی حمله رو باید یه جوری معنا بکنیم که غیر از این حمله معروفی که خود ما از لغت میفهمیم، یعنی برداشتن از همراه بردن از یه جایی به یه جایی، این حمله است. ولی حمله در اینجا باید به معنای اظهار، اجهار، اشهار، خلاصه ترسوندن، رخ مردم کشیدن، یه چنین چیزی باشه. دنبالش داره که الا ان یکون رجلا لیس من اهل الریبه.
از این جمع آوری سلاح فهمیده نمیشه که شب سلاح جمع آوری بکنه،
حمل سلاحه در شب سلاح رو هم میکنه، یعنی از یه اصله برم داره میره میذاره یه جایی محلی داره جمع میکنه. اگر کسی ببینید، بله حالا ما خواهیم نیم جمع آوری سلاح هم، اگر کسی سلاح از یه جایی میبره یه جایی، ولی الان کار به کسی نداره، اصلا یک عضو ارتشیه، ماموریت اصله خونه رو هم داره، اقتضاعات جغرافیاییشون ایجاب میکنه از یه محلی سلاح ها رو ببرن یه محل دیگری، این آقا مامور اسلحه ها رو شبانه برن که هیچ کس متوجه نشه از جایی ور میداره میبره یه جای دیگری میذاره، این حمل از سلاح فهو محارب سیب میکنه و سیب نمیکنه قطعا. بالاخره فهم عرفی نیست که هر کس لغت حمل از سلاح برای سیب کرد این فهو محارب. عرض میکنم در همون زمان خود ائمه هم سلاحایی که داشتن برای حفاظتش، نگهداریش، نگهبانیش، مخصوصا بعد از اینکه حکومت تشکیلاتی پیدا کرد، اسلحه جاهای معینی داشته، اسلحه وقتی میخواستن کسان رو به جنگ بفرستن اسلحه در اختیارشون میذاشتن، اسلحه تقسیم میکردن، خود اسلحه خونه در حقیقت یک اصطلاحی داره و حافظین این اسلحه، جابجا کنندگان اینا، همجوری که نمیشه گفت. حالا من قدر متیقن از حمل از سلاح فهو و محارب، حالا با خصوص همطور که اشاره میکنن با ذیل قید ذیلش که حالا عرض میکنم، قید ذیل یه مقدار روشنترش میکنه که هر حاملی نیست الا ان یکون، عرض کنم که الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه، یعنی آدمیه که دربارش ریبه نیست، یعنی میدونیم که این حمل سلاحش حمل سلاح معقول و منطقی هست و ماموریت دارد اسلحه را از یه جا برای جای دیگه، ولی یه آدمی سلاح برداشته مورد شکه، این اسلحه رو کجا آوردی؟ از کجا آوردی؟ مال کیه؟ برای چی مثلا کجا میخوای ببری؟ این میشه اهل ریبه. ولی اگر کسیه که لیس من اهل ریبه، حمل سلاح کرده هیچ اهل ریبه هم نیست، یعنی هیچ شکی دربارش نیست، میشناسیمش، سلاحش هم مال خودشه، معقول و منطقی هم هست، اصلا مأمور حکومتیه و داره سلاح رو جمع بره، اهل ریبه نیست. وقتی اهل ریبه نیست این حمل سلاح دیگه حمل از سلاح ولی لیس من اهل ریبه. پس این مطلب مطرح شده که یه فرع جدیدی توی فتاوای فقها پیش اومده که هل یشتر تو، عبارات فقها غالبا اینه، هل یشتر تو ان یکون من الریبه اولا یشتره، اصلا اینه هم همین تعبیر، و هل یشتر مثلا عبارت شرایع اینه، و هل یشتر تو، عرض کنم که بله عبارت شرایع اینه که بعد از که تعریف میکنن، و هل یشتر تو کونه من اهل الریبه فیه ترددون اصحهو انه لا یشتره، یعنی مرحوم محقق که این تعبیر رو میکنن در حقیقت به دلیل این روایت این تعبیر رو میکنن، یعنی از این روایت گرفته شده. حالا خود این روایت رو ما نگاه بکنیم معناش این میشه اگر کسی سلاح هم میکند و اهل ریبه هست اون موقع باید گفت محاربه، ولی اگر اهل ریبه نیست دیگه من حمل از سلاح نمیشه گفت محاربه هست. پس اذا حمل از سلاح و کان من اهل ریبه این فهو محارب، محارب اون کسیه که اصله همراهش شک هم داریم دربارش که کجا بوده، کجا میبری، کی هستی، این سلاح اصلا کی دست تو داده. ولی اگر یه آقای هست که یحمل السلاح کارت هم همراهشه، کارت اجازه حمل سلاح همراهشه، اصلا شماره خاصی برای ماموریت داره، این اهل ریبه نیست و قهرن سبقه چیزم نمی کنه. خب حالا اگر ما باشیم این روایت یستفاد میان لا یشتره که یستفاد هم یشتره.
حاج آقا خود میخوام من یکی دیگه از جمع میخوام بگم
در جمع این آقایون یا در جمع روایات
بفرمید. آقا حالا عاجزانه هنوز در این رابطه حرف نزدم، عاجزم نیستم
در حرف زدن که هیچ کس عاجز نیست، همه میتونیم حرف بزنیم.
شیش سال الان به دلیل خاصی من اسیر یه آقای هستم موتور سوار، هر وقت خیابون به من میرسه
اسلحه میکشه،
یه دفعه میپیچه دست میگه اذیت میکنه توهین و تحقیر میکنه و رفت میشه.
اسلحه که نداره،
حالا گناه او جور من نخه.
خب اون یه آدم بی‌نظمیه، یه آدم بدیه، یادم باید ازش شکایت کرد، در دستگاه قضایی هم باید بهش برسه. نمیشه گفت محاربه، نمیشه گفت راهزنه، نمیشه گفت دزده. نه خب کار درستی نیست، کار درستی نیست، کار درستی نیست، یعنی این کارو بکنید یه کار خلاف کردید و قطعا محکوم خواهید شد در هر محکمه. شما اگه سنگ دست گرفتید، خود سنگ دست گرفتنتون موجب میشه تو هر محکمه این شما رو ببرن محکومتون میکنن. سنگ هم چه سلاح دست گرفتیم، اتفاقا اینکه سنگ هم سلاح هست و سلاح نیست میرسیم، بعضی سنگ ها سلاح هم هست. نه خیر، شما برید ازش شکایت بکنید، ازش شکایت کنید، بگید در چند جا این کارو کرده، اونا هم رسیدگی میکنن، میخوانش باش بررسی میکنن، معلوم میشه دلیلش چیه، با شما چه انادی داره. به هر حال پس محارب نیست یه آدمی که یه کسی، به هر حال اگر کسی سلاح هم کرد، از این روایت میخوایم بگذاریم. ببینید این روایت سندش اولا قابل توجهه، مضمونش هم اینه که اگر کسی شبانه سلاح هم کرده و اهل ریبه است این محاربه، و اگر اهل ریبه نیست نه محارب نیست. ما میفهمیم که پس اهل ریبه بودن یکی از شرایط صدق محاربه. پس اینکه فقها در این مسئله بعد در فروعی که بعد ذکر میکنن تحت همین تعبیر مرحوم محقق ذکر کردن، دیگران هم میگن یشترت و لا یشترت، خیلی ها میگن لا یشترت، بعضی هم احتیاط میکنن که یشترت. مرحوم محقق خودشون میگن که و هل یشترت ان یکون من اهل ریبه اصحه انه لا یشترت، در حالی که خود این روایت صریحا میگوید الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه، یعنی پس یشترت ان یکون من اهل ریبه. این یک روایت
که ظهور این روایت رو اگر ما هم ببینیم، اکثر قبائل و اشایر و اعرابی که قدیم اصل همین دسته شمشیر الان هم دارن، الان هم خیلی از اشایر هم
محل ریبه نیستن اینا، همه دارن، بله، به خاطر دفاع از خودشون، یعنی امر طبیعی، اهل ریبه نیستن، بله، نه مخالف نه، اهل ریبه نیستن اینا، در هیچ کدومشون شک نمی کنیم. ولی اگر یه کسی که معمولا یه خنجر همراهشه، معمولا خنجر همراهشه و اهل ریبه نیست، ولی یه دیگه شب دیدیم همین آقا یه اسلحه دیگه هم همراهش برداشته که غیر متعارف در محیط است، که شک میکنیم که این آقا غیر از اون خنجری که همیشه داشته یه کت هم مثلا بسته و تو چشم مردم هم برده، میتونیم بگیم شما کت از کجا آوردی برای چه بردی؟ بلا اصل، بله، این همون استثاریست که اول از کردیم، اصل حمل سلاح رو نمیشه گفت من چه صدق محاربه است. خیلی جاها حمل سلاح در فضاهای محیط زندگی برای دفاع هست و متعارفه و متداوله، همه هم قبول دارن و اون سلاح مقبول هم هست که اگر یه جای دشمنی بشه حمله کرد بتونه از خودش دفاع بکنه، همه جا معمول بوده. و خب خوشبختانه در کشورهایی که امنیت برقراره و امنیت رو حکومت به عهده گرفته مسئله خلع سلاح مطرح شده، و در خود کشور ما تا چندی پیش هم مسئله سلاح خیلی جا بود، همه الان در کشورهای متمدن سلاح آزاده، الان در آمریکا میدونید سلاح خرید و فروش میشه، آزاد خرید و فروش میشه، در همین کشور ما تا قبل از انقلاب هم خیلی جا آزاد بود و خرید و فروش میشد و اشخاص هم سلاح میداشتن. حالا در هر صورت اگر در یه شرایطی که امنیت به عهده حکومته و مردم در آرامش و امنیت رفت آمد دارن، شب و روز هم در امن هستن، به خصوص شب، اگر کسی شبانه سلاحی هم کرد به اهل ریبه بود، یعنی شک کردیم که برای چی این سلاح همراشه، این فهو محارب صرف میکنه و بنابراین یشتر تو ان یکون من اهل ریبه، به الا نفس حمل سلاح رو نمیشه گفت. این یک روایت که هم ظاهرش و هم استدلال به نظر ما درسته و طبعا با فتوای مرحوم محقق هم نمیخونه. حالا بعد به فتاوا که رسیدیم ببینیم چه کار باید کرد. روایت دوم در این باب دوم، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن جبار جمیعا عن صفوان ابن یحیی عن طالحة نهدی عن صورت ابن کلیب. سند تا آقای طلحه نهدی خیلی روشنه که سند خوبه. این آقای طلحه نهدی رو عرض کنم که ظاهراً جامع روات دیگه میگه که لیس له حظ من التوثیق، توثیق نشده غیر از اینه که تضعیف شده باشند، یک کسی توثیق نشده. حالا ما نمیخوایم بگیم سند سند، اجازه بدید، نه ما نمیخوایم بگیم سند ضعیف است یا بالاخره صحیح، من میخوام بگم کسی که ناشناخته شده باشه، ببینیم کیه، علی ابن ابراهیم توثیق نشده یعنی چه؟ یعنی گفتن ایشون ضعیف سندش؟ نه خیر، نه اینجور نیست، بله. حالا خب، حالا به هر حال در همین چیز رجالشون، بله. حالا به هر حال این آقای مهدی به دلیل عامی بودن و به دلیل تبریون، یه بار من گفتم از تبری هاست که داستانش این بود که در حضور امام معصوم چند نفر آمدن، یا در حضور، بله در حضور با معصوم بود، الان با فاصله زمانی من از حفظ دارم میگم، چند نفر بودن آمده بودن خدمت امام و گفتن که ما خلفا رو دوست داریم و شما ها رو هم دوست داریم، هم شما ها رو دوست داریم هم خلفا رو دوست داریم، روایت چه خود نمی اینجا. و اونجا سوال کردن که خب شما خلفا رو دوست دارید، نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیه، پس شما تبری نجسته اید و به اصطلاح در حقیقت دشمنی با حضرت زهرا رو هم دارید، برأکم الله، یا همچین نفرینی تقریبا حضرت دربارشون کردن. از اون به بعد اینا ما شناخته شدن به طایفه مبرعه یک اصطلاحی دربارشون هست. این آقا مستند به این طایفه است که جز این طایفه است، غیر از اینکه عامی المذهبه. به هر حال سند خیلی قابل توجه نیست، ولی مطلب رو لطف کنید. قلت و این سورت ابن کلیب هم همینجور، ایشون هم البته یه مقداری سورت ابن کلیب رو میگه که لم یسرح احدون به وساقته، ولیکن روایتی از کشی هست که گفتن که خوش عقیده بوده و به خصوص از شاگردان حضرت صادق و حضرت باقر هر دو بوده، یعنی در محضر هر دو امام حاضر می شده. وساقتش رو نگفتن، اما گفتن آدم عقیدهش مثلا عقیده درسته در برابر اون تبری که اون آقا داشته. خیلی خوب، حالا صرف نظر از سند، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل یخرج من منزله یرید المسجد، کسی خب میخواد از خونهشون داره میره مسجد، او یورید الحاجه، معمولا قضای حاجت سابقا از خونه بیرون بوده، غیر از ساختمان های حال هاست که غالبا محل قضای حاجت تو خونه هست، غالبا در گذشته محل حاجت خارج از خونه بوده یا دور از محلم بوده، اصلا قایت رو قایت میگن به دلیل هم اینکه این مقداری دور بوده از محل زندگی. یورید المسجد او یورید الحاجه، بله فیل، بله فیل، فیلقاه رجلون، تو راه یکی بهش میرسه و یستعقبه، دنبالش میکنه، همراهش میاد، فیضربه و یأخذ ثوبه، خلاصه که کتکی بهش میزنه و لباس هم ازش میگیره. این آقا داشته میرفته مسجد و داشته میرفته برای قضای حاجت، یه نفر تو جاده پیدا میشه و هم کتکش میزنه هم لباس ازش میگیره. ایو شیء یقول فیه من من قبلکم، یعنی فقهای شما دربارش چی میگن؟ به حضرت ابی عبدالله علیه السلام عرض کردم یا آدمی داره میره مسجد یا داره میره برای قضای حاجت، یه کسی دنبالش میکنه و لباس کتکش میزنه لباس رو میگیره. قال، حضرت فرمودن ایو شیء یقول فیه من قبلکم، فقهای شما درباره اینجور آدم ها چی میگن، چه تعبیری میکنن؟ قلت یقولون هذه دغاره مولنه، من در جواب ادا درس کردم که درباره چنین آدمی میگن یه آدم به اصطلاح راهزنی است یا دزدی است یا دزد آشکاری هست، مثلا محارب تعبیر نمیکنن. یقولون ان هذه دغاره مولنه و انما المحارب فی قرى مشرکه، محارب در جایی میگن که توی به اصطلاح آبادی های مشرک باشه، ولی توی مثلا شهر اسلامی یا قریه اسلامی صدق نمیکنه، یا آقایون فقهای ما نمیگن. اینو در جواب حضرت عرض میکنه. فقال، حضرت فرمودن که ایهما اعظم حرمت دار الاسلام او دار شرک، دار الاسلام اهمیتش بیشتره یا دار شرک اهمیتش بیشتره؟ ما یه وقتی اینجا خدمت آقایون اجمالا مسئله دارالکفر و دارالاسلام رو بحث کردیم، عرض کردم در یه تابستانی اصولا روایات این باب رو ما دنبال کردیم که 3-4 تا اصطلاح داریم، دارالشرک و دارالکفر و دارالاسلام و دارالایمان، اینا که تو روایات هست، و ملاک صدق دارالاسلام نماز شب خوندن تو مساجد نیست، ملاک صدق دارالکفر هم چند تا کمونیست توی شهری بودن نیست، ملاک دارالاسلام و دارالکفر بودن حاکمیت در اون کشوره. و من از روایات این مسئله رو مطمئن شدم و بعد از اینکه اطمینانی پیدا کردم، اینم نوشته بودم، در یه مناسبتی محضر رهبری بودم، بهشون عرض کردم که ما یه همچین چیزی استفاده کردیم، نظر شما درباره دارالاسلام چیه؟ به خصوص امروز که فتاوایی درباره مسائل دارالاسلام یا دارالکفر داریم و ما به نظرمون اساس حاکمیته. مثلا فرض کنید در یک بخشی از چین جمعیتی شاید بیش از کشور ما مسلمان هم زندگی هم میکنن، جا دارالاسلامه؟ شاید مثلا چندین میلیون جمعیت، شاید 60 70 میلیون جمعیت مسلمان دارن زندگی میکنن در یک از شهرهای کشور چین. چین که 100 و چند میلیون جمعیت داره، مسلمان هم هستن یا دارالاسلام، نه حاکمیت اصلا از اسلام خبری نیست. مردم نماز هم در یه جای مردمش نماز میخونن، روزه میگیرن، مسجد میرن، ولی حاکمیت مال کفره. یعنی به عبارت دیگر، نعوذ بالله، کشور ترکیه همینطور که میدونید 95%، بعضی ها بیشتر میگن بیشتر، 97-8%شون مسلمانن، ولی حکومت حکومت لاییکه. یعنی حاکمیت حاکمیت لاییکه، یعنی قدرت و حاکمیت مال لاییکه. حالا اینجا باید گفت دارالاسلام یا باید گفت دارالکفر؟ دارالاسلام اونجایی است که سیف و صوت دست اسلام باشه. حالا به هر حال حضرت فرمودن که این که شما میگی فقهای ما میگن این دقاره است و محاربه نیست و محاربه مال بلاد کفره، دارالاسلام محترم تره یا دارالکفر محترم تره یا دارالشرک محترم تره؟ خب عرض کردم دارالاسلام. فقال ایهما اعظم و حرمتن، دار الاسلام او دار الشرک؟ قال قلت دار الاسلام، من گفتم معلوم است که دار الاسلام این امرتش بیشتره. فقال ها اولائه من اهل هذه الآیه، حضرت فرمودن این جور آدم ها اهل این آیه هستن. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله الی آخر الآیه. پس این آیه دلالت میکنه که حتی این کسی که شب اومده از خونش بره مسجد، اومده بره برای قضای حاجت، یا آدمی میاد سر راهش میگیرتش، یه کتکی بهش میزنه، لباس میگیره، جیبش خالی میکنه میبره، حضرت فرمودن در دارالاسلام چنین آدمی محارب برای صدق میکنه. یعنی در حقیقت تعریفی مقداری وسیع‌تر شد از حمل سلاح. ممکنه سلاح هم نداشته باشه ولی امنیت رو به هم زده، با دستش طرف گرفته و مثلا جیبش خالی کرده و کتک مفصلا میشه دست و لباس در آورده و رفته و چنین کارهایی گاهی هم در یه جاهایی هم میتونه. اینو حکم حضرت فرمودن هازا من اهل هازه آیه، یعنی صدق حکم محارب رو درباره این شخص کردن. این دو تا روایت. حالا امروز چه میخوام چند دقیقه یا مزاحمتون بشم چون وقت گذشته، 4-5 دقیقه بیشتر وقت نیست، یه روایت دیگه هم در این باب هست میذاریم ان شاء الله برای جلسه بعد. عرض کنم که نمیدونم، حالا من یک مسئله به ذهنم می آمد، گفتم حالا چند دقیقه در همین مسئله صحبت کنیم. مسئله حب به ذات یا به عبارت دیگر خیشتن دوستی و خودخواهی یک امر 100% طبیعی هست. یعنی هر موجود زنده به طور قهری و طبیعی خودش رو دوست داره. به همین دلیل برای جذب منافع خودش تلاش میکنه، برای دفع مضار رو از خودش هم تلاش میکنه، منافع رو به خودش جلب کنه و مضار رو از خودش دفع کنه. این یک مسئله 100% طبیعی هست. حالا سراغ بحث های دقیقه در این مسئله نریم که کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، یعنی حب به ذات سبب اصلا ایجاد آفرینش بوده. یعنی هستی مطلق اگر حب به ذات نداشت، دلیل نداشت که به اصطلاح فیضی داشته باشه. فیض فیاض مطلق به دلیل حب به ذات، و حب به ذات علاقه به بروز و ظهور و در حقیقت حضور داره، و این علاقه به بروز و حضور و ظهور در حقیقت مبدأ خلقت و مبدأ آفرینشه. خب حالا اون بحث‌های کلامیه و جای خودشو داره. ما می‌خوایم بیام تو فضای بحث‌های اخلاقی و انسان. طبعا انسان خودشو دوست داره، نتیجتاً محصول خودش رو هم دوست داره. یعنی اون چرا که خودش ساخته دوست داره. اگه مقاله نوشته باشه فکر می‌کنه بهترین مقاله است، یه نقاشی کرده باشه فکر می‌کنه بهترین تابلوه، فرض کنید یک جمله گفته باشه فکر میکنید یه عالی ترین جمله سی داد. یعنی هر کسی محصول خودش رو عالی ترین محصول میدونه، بهترین محصول میدونه. و همین دلیل فرزندش رو دوست داره، به همین دلیل به اصطلاح موالید خودش رو دوست داره، تا برسه به متعلقات که زن و بچه خودش رو، خونه خودش رو، به خود جلوتر بیان مسجد و محرابش رو دوست داره. بالاخره علاقه داره به مسجدش، به محرابش علاقه داره، به مریداش علاقه داره، ارتباط پیدا میکنه با اشخاص و چیزهایی که متعلق به او هست مورد علاقه قرار میگیره. این حب به ذات از فضائل و آیا آزاد و مطلقه، یا این که چون یک غریزه کلی، حالا اسمش رو بذاریم غریزه یا یک امر کاملا طبیعی، نمیدونم حالا طبیعی و غریزه تعبیر کردن درباره این قبیل اوصاف اصطلاحا هم صحیح است و صحیح نیست، من الان کار ندارم، ولی آیا در فضای زندگی اجتماعی انسانی این حب به ذات چقدر درسته؟ من چقدر باید خودم رو دوست داشته باشم و علاقه داشته باشم و برای شخصیت خودم مراقب باشم؟ حالا روایات به ما میگه که هیچ مؤمنی حق ندارد خودش رو تذلیل بکنه، یعنی مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل بکنه، صریح روایات هست که حق نداره خودش رو در حضور دیگران ذلیل بکنه، در برابر خداوند هر چه ذلیل بکنه به جاست، ولی در برابر دیگران حق نداره خودش رو ذلیل بکنه، اما حق داره همیشه خودش رو برتر از دیگران بدونه، حق داره بگه من از همی بهترم، و هر چیزی که به ذهن خودش میاد، این خودبینی اونقدر بر انسان گاهی مسلط میشه و یا خودخواهی، نمیدونم خیشتن دوستی، تعابیر مختلف، اون یک حقیقت رو بیشتر نمیتونه نشون بده که این چیزی که در درون انسان هست اونقدر اطلاق پیدا میکنه که همه چیز رو میخواد تحت شعاع خودش قرار بده. در حقیقت این منتهی میشه به همون حالت استکبار، و در حقیقت استکبار از اینجا شروع میشه، یعنی بزرگ بینی، یا به قول اصطلاح امروزی ها خود بزرگ بینی. خودخواهی یک مسئله است، خود بزرگ بینی یک مسئله بالاتر از خودخواهی است، یعنی خودش رو از همه برتر میدونه. شاید از خودش هم خودش از خودش بپرسه چرا خودتو برتر میدونی، میگه من نماز شب میخونم مثلا، حالا به کسی هم نگفتم من نماز شب میخونم، ولی نماز شب میخونم، خب چون نماز شب میخونم خودم رو برتر از همه میدونم، چون خیلی ها ممکنه نماز شب نخونن. خب شما چه میدونید نماز شب دیگران نمیخونن؟ شاید دیگران نماز شب بهتر از نماز شب شما میخونن، شما هم نماز شب میخونی، شما هم با خدا ارتباط داری، ولی از کجا که دیگران شاید ارتباطشون از شما خیلی بالاتر و بهتر باشه. چرا این خود بزرگ بی، خودخواهی و خود دوستی و حب به ذات برسد به درجه ای که خود بزرگ بینی به وجود بیاره؟ خود بزرگ بینی یک رذیله است، و خودخواهی یا خود دوستی یک غریزه و یک فضیلته. مرز بین این دوتا غالبا برای انسان اصلاح اشتباه میشه، و یا تصویل شیطان بیشتر اینجاها میاد که همیشه خودش رو میخواد از دیگران برتر و بالاتر ببینه. من یه جایی میخوندم، میخوام جمع کنم ازم رو، یه جایی میخوندم که مرحوم آیت الله حائری یزدی وقتی آمده بودند قم، دوتا عالم بزرگی بودند، مرحوم کبیر ازشون تعبیر میکردن، میرزا محمد تقی کبیر ظاهرن بودن، و یک عالم دیگر بزرگی که حدود 7 الی 8 سال سنشون بزرگتر از مرحوم حائری بوده، توی یک از تاریخ های قم میخوندم. و مرحله اولی که مرحوم حائری یزدی آمده بودن قم در یه جلسه ای، این دوتا عالم بزرگ در حضور به اصطلاح آیت الله حائری که میشینن سلام احوال پرسی، و طبق معمول خوشبختانه در گذشته این مرسوم بوده، به خصوص تو علمای نجف، تو علمای قم کمتر بوده، ولی حالا الان داره به تدریج انشاءالله رواج پیدا میکنه. دوتا عالم که کنار هم میشینن، دوتا فاضل که کنار هم میشینن، به جای غیبت کردن و به تهمت زدن و نمیدونم تو سیاست رفتن اینا، غالبا یک فرع فقهی مطرح میکردن و بحث میکردن، یا یک مثلا روایت رو مطرح میکردن بحث میکردن. یکی از مزایای جلسات علما هست که وقتی کنار هم میشینن جلساتشون خالی از ذکر یک حدیثی، یک روایت، یک فضیلتی مثلا نباید باشه. این دوتا، این مرحوم کبیر و اون عالم دیگری که اهل قم بودن و سابقه در قم داشتن و آیت الله حائری یزدی بودن و نجف بودن و بعد آمده بودن قم، اون جلسه اول جلسه متعارف احوال پرسی بود است و اینا، خیلی آقای حائری رو تحویل نمیگیرن. بیرون که میان یکی از این آقایون به دیگری، اون کوچیکتره به آقای کبیر میگه، میگه که فلانی شما خیلی خلاصه آقای حائری رو تحویل نگرفتی، ایشون مهمون ما بود، بالاخره عالمی هست، بزرگواریه، مهمون ما بود، خیلی تحویلشون نگرفتی. ایشون میگه که بله درسته، ملاک تحویل گرفتن یک عالم درجه فقاهت و علم میشه، من در این درجه فرصت در این جلسه فرصت نکردم بتونم بفهمم ایشون در چه حدی هست. خیلی خوشحال میشه این آقا که بس ملاکه این که خیلی تحویل نگرفتن عدم شناخت از درجه علمی مفهوم حائری بوده. میگه اگر اینجوری خوبه هر چه زودتر یه جلسه دیگری تشکیل بدیم. ایشون استقبال میکنه که یه جلسه دیگری تشکیل بده. یه جلسه دیگری هر چه زودتر تشکیل میدن، باز این سه نفر کنار هم میشینن و همین آقایی که به آقای کبیر گفته بوده که مثلا چرا خیلی تحویل نگرفتی، یه فرع فقهی مطرح میکنه. فرع فقهی مطرح میکنه و بحث طلبگی شروع میشه. خیلی طول نمیکشه که مرحوم کبیر درجه و سطح علمی آیت الله حائری رو متوجه میشه و خیلی تجلیل و احترام میکنه. تجلیل و احترام میکنه و بالاخره وقتی هم ظاهرا همون جا حالا صحبت میشه یا بعد صحبت میشه که دعوت از این میشه که از ایشون میشه که شما خم بمانید و دعوت از موندن ایشون میشه. خب ببینید سه نفر عالم در سنین بالا 60-70. حالا من اتفاقا سن بالا برای کسانی فضیلته و برای کسانی خطره. حالا من به خودم دارم میگم ما که رسیدیم به سن بالا شیطان بیشتر سراغ ما میاد. یادم نمیاد کسی به من گفت تو بزرگتر از رهبری هستی. گفتم اتفاقا من خیلی کوچکتر از رهبری هستم. مگه سن کافی میشه؟ گفت آخه تاریخ تولد تو چیه؟ تاریخ تولد. گفتم این حرفا چرت و پرتا چیه میزنی؟ تاریخ تولد ملاک برتری و پایتر و بالاتری نیست. یعنی چه این چه حرفی آخه میزنی؟ یکی از دوستان نزدیک خود من، شیطان این جوجه ها سراغ ماها میاد که تو سنت بیشتره، سابقت بیشتره، 50 سال تو حوزه قم بودی، 20 سال درس میگفتی اینجا، چند دوره کفایه تدریس کردی. من تو گاهی نوشته ها و تو صحبت ها میخونم که میگه من مثلا چند دوره کفایه درس گفتم یا چند دوره مثلا رسائل مکاسب گفتم، بنابراین یک فضیلت برتر. اینا چیزهایی است که تسویل شیطان برای نفس انسان در مرحله تبدیل حب به ذات و خود دوستی با مرحله خود بزرگ بینی و استکبار شیطان وارد میشه. خیلی باید مراقب خودمون باشیم. شما میدونید و همه خونده اید که در قم آیت الله صدر، صدر بزرگ که قبرشون در بالا سر مسجد بالا سر هست، نفوذ فوق العاده ای در قم داشتن، بر همه فقهای دیگه برتری داشتن، بر حجت و بر فیض و بر دیگرانی که اون زمان بودن. ولی وقتی از آیت الله برجدی دعوت میشه، جای درس رو تحویل میده ایشون، جای نماز رو تحویل میده و در جلسات اول درس آیت الله برجدی میاد. به ایشون میگن آقا شما خودتون درس خارج داشتید مثلا چرا؟ ایشون میگه تا درس آقای برجدی جا بیفته من چند جلسه باید بیام تا درس ایشون جا بیفته. و آیت الله برجدی رو در حقیقت موقعیتشون رو تثبیت میکنن و من حتی از آقازاده ایشون مرحوم حاج آرزا صدر که ما پلوی ایشون منظومه میخوندیم این جزئیات رو از زبان ایشون دارم نقل میکنم که پدرم نسبت به آقای برجدی اینجوری عمل کردن، جای نمازشون رو دادن. حتی بعضی دوستانشون که میگفتن شما چرا این اندازه مثلا تغییر میکنی، گفته بوده آقای برجدی برای حوزه با بالاتر برتره و باید این احترامات رو ازشون بکنیم. بنابراین خیلی من و شما باید مراقب باشیم که در مسئله حب به ذات که طبیعی است مورد تسویل قرار نگیریم که تبدیل بشه خدا ناکرده به خود بزرگ بینی. اللهم اعذنا من شرور شیطان ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.